بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد برای پیشرفت در پرونده اتمی ایران اعضای دائم شورای امنیت و آلمان به طور مستقیم با ایران وارد مذاکره شوند. آقای لاریجانی که پیشتر دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکرات اتمی ایران بود، اظهار کرد شاید در شرایط فعلی بهترین راه حل این باشد که بدون انجام پیش مذاکره اعضای دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5+1 به طور مستقیم با ایران وارد مذاکره شده و مسائلشان را طرح کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت موضع اروپا در قبال ایران تغییر نکرده و مذاکره بر تحریم همزمان در دستور کار است. مذاکرات تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز شد. این مذاکرات تا پنجشنبه در تهران ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس اظهار کرد این مذاکرات در چارچوب برنامه کاری و برای حل و فصل موارد فنی در ارتباط با آنچه که وی منشأ آلودگی نامید صورت می‌گیرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه به طور غیرمنتظره وارد پایگاهی نظامی در جنوب افغانستان شد و سپس در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد. هدف از این سفر تقویت نیروهای بریتانیایی در نبرد با شورشیان طالبان در جریان بازپسگیری منطقه موساقلعه عنوان شده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز دوشنبه اعلام کرد مقام‌های ایرانی و آمریکایی 27 آذر ماه 18 دسامبر دور دیگری از گفتگوهای خود را درباره امنیت عراق از سر می‌گیرند. آقای زیباری که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت اعلام کرد دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در سطح کارشناسان امنیتی دو طرف خواهد بود. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان دوشنبه مبارزات انتخاباتی حزبش را برای شرکت در رقابت‌های انتخابات پارلمانی پاکستان آغاز کرد. آقای شریف روز یکشنبه اعلام کرد حزب مسلم لیگ انتخابات را تحریم نخواهد کرد. مقامات عراقی روز دوشنبه گفتند اصابت خمپاره به یک زندان دولتی 7 کشته و دست کم 23 زخمی بر جای گذاشت. در حادثه ای دیگر انفجار در بخشی از پالایشگاه نفت دورا باعث آتش سوزی در این پالایشگاه در جنوب بغداد شد. و صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد یونیسف در گزارشی تازه اعلام کرد 93 میلیون کودک در سراسر جهان از امکان آموزش و تعلیم بی‌بهره‌اند.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت، اما ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. مذاکرات قدرت‌های جهان برای بحث درباره پیشنویس قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران. سفر جنجالی معمر قذافی به فرانسه. سالگرد تولد سعیدی سیرجانی در دانشگاه لس آنجلس. نقض حقوق بشر در کانادا و گزارش‌های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت نمایندگان قدرت‌های جهانی روز سه‌شنبه برای بحث درباره متن نهایی پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. جزئیات را در گزارش مریم احمدی می‌شنویم.
خانم رایس که در مجمع سیاست خارجی زنان در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت مدیران سیاسی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین روز سه‌شنبه از طریق تلکانفرنس با یکدیگر گفتگو می‌کنند. خانم رایس گفت هدف نهایی کردن قطعنامه است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده می شود تا طی چند هفته آینده در مورد آن رأی گیری شود. خانم رایس در پاسخ به این سوال که آیا روسیه و چین از تحریم‌های جدید حمایت خواهند کرد یا نه گفت بیشتر کشورها از اعمال فشار بیشتر بر ایران حمایت می‌کنند. خانم رایس گفت من متوجه شدم که از نظر بیشتر کشورها استراتژی ما درست است و هنوز مسئله اصلی واداشتن ایران به تعلیق غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم است که در مقابل آن ما می‌توانیم با ایران درباره تأمین انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی گفتگو کنیم. خانم رایس بار دیگر گفت اگر ایران غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم را متوقف کند، من آمادم با همتای ایرانی خود در هر زمان و هر کجا که بخواهد و درباره هر موضوعی گفتگو کنم.
مریم احمدی نگاهی داشت به سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با آنکه نمایندگان قدرت‌های جهانی روز سه‌شنبه برای بحث درباره متن نهایی پیشنامه قدرت قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی، کارگری و دانشجویی درباره تشدید منازعات قومی و مذهبی هشدار دادند. در این بیانیه آمده به رغم هشدارهای مکرر، سیاستها و اقدامهای تفرقه افکنانه، بحرانساز و مغایر با موازین مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی عقاید و مذاهب ادامه دارد، به گونه‌ای که هر روز شاهد نقض حقوق شهروندی گروه‌های مذهبی و قومی هستیم. در این بیانیه آمده است جلوگیری از احداث مساجد اهل تسنن در تهران و دیگر کلان شهرها، حمله به مساجد و مراکز اهل تسنن، حمله به حسینیه دراویش، احضار وکلای مدافع آنها، همه و همه می‌تواند منازعات قومی و مذهبی را تشدید کند. فعالان حقوق بشر در ایران به ویژه در استانهای کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز درباره نقض حقوق اقلیت‌های قومی هشدار می‌دهند. اما سعید متین‌پور 31 ساله، فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران و بر اساس گزارش‌ها از ایران فعال حقوق بشر، نویسنده و روزنامه‌نگار در زنجان 200 روز است که دستگیر شده است. بر پایه گزارش‌های فعالان مدافع حقوق زندانیان از ایران، سعید متین‌پور فعالیت‌های نیز داشته است که عمده آنها در زمینه مسائل فرهنگی ترک‌های ایران از جمله حق تدریس زبان ترکی در مدارس بوده است. بر اساس نامه‌ای که همسر سعید متین‌پور نوشته و برخی از سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌ها آن را منتشر کردند، آقای متین‌پور بدون هیچ اطلاع رسانی دقیقی در زندان نگهداری می‌شود. علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان آذربایجان، کمیته‌ای که به موضوع دستگیری آقای متین‌پور رسیدگی می‌کند، نخست به توماج تاهباز از رادیو فردا می‌گوید سعید متین‌پور آخرین زبان چه زمانی دستگیر شد؟
سعید متین‌پور شب 4 خرداد ما دستگیر شدند. ایشون به همراه خانمشون در یکی از خیابان‌های زنجان دستگیر شدند. چشمشون رو بستن، بردن خونه رو گشتن حدود چند ساعت و بردن ایشون رو مامورین اطلاعاتی با خودشون بردن.
آقای جانبخت، قبل از هر چیزی به همسر ایشون گفتن دلیل دستگیری آقای متین‌پور چی بوده؟
نه خیر.
جانبخت، آقای متین‌پور دوم اسفند ماه سال 1385 هم در زنجان هم دستگیر شده بودن. دلیل شرکت ظاهراً به دلیل دست کم توی راهپیمایی که برای دفاع از زبان مادری شکل گرفته بود در زنجان. آیا این دستگیری اخیر به اون دستگیری قبلی ربط داره؟
حد می‌زنیم که یعنی به گمان حالا کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان که من سخنگوی اون هستم، دستگیری آقای سعید متین‌پور هم به خاطر نوشته‌های ایشون در مورد دفاع از حقوق حرکتی که در آذربایجان هست، هم به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان.
گفتید از حرکت هایی که در آذربایجان هست، میشدن سریعتر توضیح بدین منظورتون چه حرکت هایی است؟
در سالهای اخیر حرکت های هویت طلبانی ما داریم در آذربایجان که یکی از خواسته های عمده این حرکت اجازه تدریس زبان ترکی هست. به عنوان مثال
آقای جانبخت، من میخوام ببینم که آیا در اتهام هایی که قبلا بوده به آقای متین‌پور، آیا ارتباط ایشون با گروه ها یا فرقه های جدایی طلب هم مطرح بوده یا مسئله هیچ رفتی به مسئله جدایی طلبی نداره؟
قبلا که در دوم اسفند دستگیر شدن، اون موقع 10 روز در انفرادی بودن که هیچ اتهامی رو اون موقع به خود ایشون هم اعلام نکردند.
همسرشون میگن الان 200 روزه که در زندان انفرادی هستن. آیا شما این رو از همسر ایشون یا کسانی با وابستگان نزدیکشون رو شنیدید و میتونید تایید بکنید؟
بله، آیا سعید متین‌پور از روز اولی که دستگیر شدند همواره در سلول یا اتاق بودن که تنها بودن، یا حداقل ما کسی رو تا حالا کسی رو نشنیدیم که ایشونو دیده باشن؟ به همسرشون تاکنون اجازه ملاقات با ایشونو ندادن. تماسای تلفنی هم که با همسرشون داشتند حداکثر یک دقیقه بوده.
همسرشون آخه گفتن که ایشون در زندان انفرادی بودن 200 روز.
دلیل این موضوع فکر میکنم این باشه که به هر حال آیه متین‌پور هم تاکنون به زندان منتقل نشدند، یعنی به زندانی که بند عمومی باشه. ایشون از همون مدت یا در بند 209 زندان اوین بودن یا در بازداشتگاه اطلاعات زنجان.
علیرضا جوانبخت بود، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان آذربایجان، در گفتگوی با توماج تاهباز.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
گرچه کانادا از سردمداران حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان است، اما یک نهاد ملی در نظرسنجی اخیر خود دریافته است تبعیض نژادی و قومی از مواردی هستند که اقلیت‌های مشهود و به ویژه مهاجران کانادا خود را قربانی آن خواندند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت فدرال کانادا همزمان با روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای صادر کرده است. مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده می‌نویسد: کانادا به تعهد بلند مدت خود به ارتقا و محافظت از حقوق بشر می‌بالد و همواره در همکاری با کشورهایی همچون افغانستان و نیز همتایان خود در قاره آمریکا به تقویت ارزش‌های مشترک خود پرداخته و در برابر مواردی که حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان کشورهای مختلف در جامعه جهانی را نقض می‌کنند ایستادگی خواهد کرد. وزیر امور خارجه کانادا همزمان با روز جهانی حقوق بشر تاکید کرده: کانادا بر این باور است جهانی که آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اجرای قانون از اولویت‌های اصلی آن در نظر گرفته می‌شوند، مفهوم منشور جهانی حقوق بشر از عوامل حیاتی تضمین این امر مهم در کشورهای مختلف خواهد بود. در حالی که کانادا همواره خود را مدافع حقوق بشر، برابری، آزادی‌های فردی، اجتماعی و مدنی خوانده، نشریه محافظه‌کار نشنال پست در گزارش روز دوشنبه خود می‌نویسد: از هر 4 شهروند این کشور یک کانادایی خود را قربانی تبعیض نژادی، قومی و مذهبی توصیف کرده است. این نشریه بر اساس نظرسنجی ملی که همزمان با روز جهانی حقوق بشر منتشر شده می‌نویسد: نژاد، قومیت، رنگ پوست و جنسیت از جمله مواردی بودند که شهروندان کانادا نابرابری، بی‌عدالتی و تبعیض را عامل نقض حقوق مدنی و فردی خود نامیدند. این نظرسنجی که از سوی یک نهاد کانادایی و به سفارش دپارتمان حفظ میراث کانادا و با حمایت بنیاد امور نژادی کشور تکمیل شده دریافته است، 1/5 از جمعیت کانادا که خود را اقلیت مشهود معرفی کرده به دلیل پیشینه نژادی و یا قومی از سوی کارفرما و یا همکاران خود مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفتند. ایمن الیاسینی، مدیر اجرایی بنیاد امور نژادی کانادا، از دولت فدرال خواسته است تا با اقدام جدی و فوری به احقاق حقوق شهروندان کشور که به شیوه‌های مختلف نقض شده‌اند رسیدگی کند. جک جدواب، مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی، مهاجران را قربانیان اصلی تبعیض نژادی و قومی نامیده که علارغم کمبود نیروی انسانی برای ورود به بازار کار با نابرابری و نقض حقوق شهروندیشان روبرو می‌شوند. این مقام کانادایی تأکید کرده است با توجه به تغییرات عمده در ساختار جمعیتی کشور، یکی از بزرگترین چالش‌های سیاست خارجی و چند فرهنگی کانادا مواجهه با معضل کاریابی و راه یافتن مهاجران به بخش‌های زیربنایی اقتصادی و سیاسی خواهد بود. مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی هشدار داده است اگر موارد تبعیض به ویژه در کانادا، کشوری مهاجرپذیر و چند فرهنگی، ادامه یابد، پایه‌های دموکراسی کشور متزلزل خواهند شد. از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل در کانادا همزمان با 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، هشدار داده کانادا در معرض تهدید از دست دادن شهرت بین المللی خود در مقام قهرمان حقوق بشر در جهان قرار گرفته است. دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مواضع اخیر دولت محافظه‌کار کانادا از جمله کوتاهی در محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورها و رأی منفی اتاوا در سازمان ملل در حمایت از حقوق مردم بومی و نیز غفلت در مبارزه با لغو حکم اعدام کشور را در برابر تهدید جدی اتهام نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. الکس نیو دبیر کل سازمان عفو بین الملل در کانادا در بیانیه خود تاکید کرده گرچه کانادا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، چین، روسیه و کوبا اعتراض کرده اما وضعیت وخامت‌بار حقوق مردم کامبوج و نیز شکنجه و آزار و اذیت زندانیان طالبان در افغانستان را به طور کامل از نظر دور داشته است. مریم اقبامی، ترانتو.
اگرچه نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به گرمی از مهمان خود معمر قذافی رهبر لیبی استقبال کرد، اما یک مقام ارشد دولت فرانسه عبارتی گزنده در مورد قذافی به کار برد و او را متهم به نقض حقوق بشر در لیبی کرده است. حسام مهدوی جزئیات بیشتری دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
ساعتی بعد از آن که رامویاده وزیر امور حقوق بشر فرانسه از سفر معمر قذافی به پاریس انتقاد کرد، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور به دفاع از ملاقات رهبر لیبی از فرانسه برخاست. وزیر امور حقوق بشر فرانسه با اشاره به سفر قذافی به کشورش گفته بود فرانسه پادری نیست که رهبر لیبی بتواند خون جنایتش را با آن پاک کند. وی در روز جهانی حقوق بشر از مقامات دولت خواست در معامله تجاری با لیبی تضمین‌هایی در مورد رعایت حقوق بشر در آن کشور بگیرند. اما نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه این ادعا را که دعوت از معمر قذافی خیانت به میراث حقوق بشر فرانسه است رد کرد و گفت من در کنار بازرگانان و صنایع فرانسه برای انعقاد قرارداد با مشتریان می‌جنگم، ضمن آن که هیچگاه در صدد انکار آرمان‌های حقوق بشر بر نخواهم آمد. سارکوزی بعد از پذیرایی کوتاه از قذافی در کاخ الیزه به خبرنگاران گفت انتظار دارد فرانسه قراردادهایی با لیبی به ارزش 10 میلیارد یورو معادل 15 میلیارد دلار به امضا برساند. به گفته رئیس جمهوری فرانسه این قراردادها از جمله در زمینه‌های نظامی و هسته‌ای خواهند بود. پسر معمر قذافی ابتدای این هفته در یک مصاحبه گفته بود لیبی در صدد خرید مجموعه‌ای از هواپیماهای ایرباس از فرانسه به ارزش 3 میلیارد یورو است. به گفته وی لیبی همچنین از فرانسه خواسته است فروش جت‌های جنگنده و یک نیروگاه هسته‌ای به منظور مصارف غیرنظامی به لیبی را بررسی کند. سفر روز دوشنبه معمر قذافی به فرانسه اولین سفر رهبر لیبی به این کشور ظرف 34 سال گذشته است. او که شامگاه دوشنبه به وقت فرانسه بار دیگر با سارکوزی در یک ضیافت شام دیدار خواهد کرد، می‌کوشد وجهه خود در افکار عمومی جهانی را بهبود ببخشد، همچنان که در سالهای اخیر کوشیده است روابطش با غرب را اصلاح کند و توسعه ببخشد. قذافی به ندرت به کشورهای غربی دعوت شده است، اما بعد از آن که لیبی در سال 2003 برنامه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی خود را رها کرد و با پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری هواپیمای پن‌آمریکن موافقت نشان داد، برخی کشورها روابط خود با تریپولی را ارتقا بخشیدند.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. بر اثر واژگون شدن یک قایق در نزدیکی دریای اژه نزدیک سواحل ترکیه، دست کم 55 پناهجو که می‌خواستند خود را به اروپا برسانند غرق شدند. بر اساس گزارش مقامات ترکیه، اکثر مهاجرین اهل فلسطین، سومالی و عراق بودند و در این حادثه تنها 6 نفر نجات پیدا کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مونیا منصور می‌شنویم.
مقامات ترکیه روز دوشنبه گفتند دست کم 51 نفر در حادثه واژگون شدن قایقی در سواحل این کشور غرق شدند. در روزهای اخیر 3 حادثه دریایی باعث کشته و یا ناپدید شدن 90 مهاجری شده است که به امید رسیدن به اروپا با کشتی سفر می کردند. روز شنبه بیش از 85 نفر که سوار بر قایقی تنها به طول 15 متر بودند در نزدیکی شهر ساحلی سفریحصار در دریای اژه با واژگون شدن قایق به دریا افتادند. اورهام سفیک گلدیبی یک مقام ارشد دولتی در شهر سفریحصار گفت تا کنون اجساد 51 نفر از جمله 2 زن را یافته ایم. آقای گلدیبی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت تنها 6 نفر از جمله 2 فلسطینی از این حادثه نجات یافتند. او اضافه کرد آنها به علت شوک در بیمارستان بستری شدند. آقای گلدیبی گفت هویت مهاجرین تا کنون مشخص نشده است، اما اکثریت آنها فلسطینی، سومالیایی و عراقی بودند. در یک حادثه جداگانه 40 آفریقایی در دریای سنگال زمانی که قصد داشتند خود را به سواحل اسپانیایی جزایر قناری برسانند غرق شدند. پلیس سنگال گفت وقتی آنها در اواخر ماه نوامبر سوار کشتی شدند تا خود را به جزیره دیگو در جنوب سنگال برسانند 130 نفر بودند، اما وقتی کشتی روز شنبه در داکار لنگر گرفت تنها 90 نفر در کشتی باقی مانده بودند. کلونل الیون دیای سخنگوی پلیس سنگال به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت نجات یافتگان میگویند حدود 40 نفر در این سفر به داخل آب پرتاب شده و مرده‌اند. یک نفر از نجات یافتگان که اهل نیجریه و به نام ساموئل شناسایی شده است گفت غذا و آشامیدنی کافی نداشتیم، پس از 7 روز اول دیگر هیچ چیزی باقی نمانده بود. در حادثه دیگر حدود 50 مهاجر در قایقی که راهی سواحل قناری بود در اقیانوس اطلس غرق شدند. مقامات شهر داکا گفتند قایقی که از موریتانی به طرف جزایر قناری در حرکت بود روز شنبه در 50 کیلومتری ساحل این شهر غرق شد. نیروی دریایی مراکش پس از دریافت خبر حادثه از یک قایق ماهیگیری عملیات جستجو را آغاز کرد و توانست 6 نفر را نجات دهد. جستجو برای یافتن دیگر قربانیان ادامه دارد. یک گروه پژوهشگر که مرکز آن در ایتالیا قرار دارد در ماه اکتبر اعلام کرد در سال جاری 1100 پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. بر اساس تحقیقات این گروه از سال 1988 تا کنون 10335 هزار نفر در این مسیر جان باختند.
گزارش مانیا منصور را شنیدید. اما روز دوشنبه لارا بوش بانوی اول آمریکا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر درباره برمه و جنبش دموکراسی صحبت کرد. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
رژیم هایی که کمترین احترام را برای حقوق پایه‌ای انسان‌ها قائل هستند، معمولاً آن رژیم هایی هستند که کمتر قادرند نیازهای اولیه شهروندان خود را تأمین کنند. لورا بوش بانوی اول آمریکا که به مناسبت روز اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه تنی چند از مشاوران رئیس جمهوری در امر دموکراسی و امنیت جهانی از طریق ویدیو تلکنفرانس درباره برمه و نقض آزادی‌های انسانی در آن کشور سخن می‌گفت، به میلیون‌ها نفر از شهروندان برمه که حقوق انسانیشان همه روزه نقض می‌شود اشاره کرد. بانوی اول آمریکا گفت حدود 20 سال است که رژیم نظامی برمه تظاهرات آرام مخالفان را در هم شکسته و هزارها مخالف سیاسی را به زندان افکنده است و در 18 سال گذشته حداقل برای 12 سال آنگ سان سوچی رهبر اتحاد ملی برای دموکراسی برمه را که از سوی اکثریت مردم آن کشور انتخاب شده بود در حبس خانگی نگه داشته است. لورا بوش بانوی اول آمریکا سپس گفت در تابستان سال جاری جهان خشونت‌های شدید دولت نظامی برمه را برای درهم شکستن تظاهرات آرام راهبان بودایی به چشم خود دید. در سال جاری دولت آمریکا 15 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه به مردم برمه کرده است و رئیس جمهوری طی ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال جاری تحریم‌های موجود علیه برمه و همچنین رهبران آن کشور را شدیدتر کرده است. در پی آن وزارت امور خارجه آمریکا تعداد دیگری از رهبران برمه و خانواده‌هایشان را در فهرست ممنوع روادیدها قرار داد. خانم بوش گفت ما می‌دانیم که رژیم برمه این فشارهای مالی را حس می‌کند. بانوی اول آمریکا سپس از کشورهای همسایه برمه خواست از نفوذ خود برای انتقال دموکراسی به برمه استفاده کنند و گفت اگر ژنرال‌ها برای آشتی ملی آماده هستند باید به آنگ سان سوچی دسترسی نامحدود برای تماس با جامعه دیپلماتیک و سایر مخالفان را در برمه بدهند.
و در دانشگاه لس آنجلس مراسمی به مناسبت 76 سالگرد تولد سعیدی سیرجانی برگزار شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
علی اکبر سعیدی سیرجانی که در جوانی 3 کتاب شعر منتشر ساخت و سپس با اسامی مستعاری چون سین سین، بچه سیرجونی و خروس بی‌محل به طنز نویسی پرداخت، با تأثیری که از استاد ادبیاتش دکتر پرویز ناتل خانلری گرفته بود، قدم به عرصه انتشار آثار ادبی در نشریاتی چون یغما، خاندنی ها و خوشه گذاشت و پس از تدوین بخشی از لغتنامه ده خدا در بنیاد فرهنگی ایران به ویراستاری آثار مهمی چون ذخیره خوارزمشاهی، مجموعه خمسه نظامی و تاریخ بیداری ایرانیان پرداخت. سعیدی سیرجانی پس از انقلاب 57 به امید آشنا ساختن جوانان ایران با هویت و تاریخ و زبان خودشان به انتشار آثاری چون شیخ صنعان و نوشتن مقالاتی با اسم مستعار در مجله بامشاد پرداخت. اما پس از توقیف بیش از 17 جلد از کتابهای او توسط مقامات جمهوری اسلامی، سعیدی سیرجانی با ارائه شکوائیهی با حکومت درگیر شد و بالاخره در سال 1373 در زندان جمهوری اسلامی جان باخت. در مراسم گرامی داشت یاد سعیدی سیرجانی که با عنوان بزرگ داشت یک زندگی پربار به همت فصلنامه رهاورد، کتاب گویا و شرکت انتشارات سایه برگزار شد، فریدون فرهندوز بخش هایی از تازه ترین انتشارات کتاب های گویا از جمله ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها را به طور زنده برای حاضران اجرا کرد. سیمای دوزن روایت ظریفی است از مقایسه دو شخصیت زن خمسه نظامی، لیلی و شیرین. دوزنی که یکی دختری است بی تجربه، بی صدا و سراپا تسلیم سرنوشت که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون، و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر که برخورد سنجیدش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی می آفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه نامحدود برای تلاش. خانم هما سرشار مجری برنامه سخنران بعدی دکتر محمود عنایت را معرفی کرد. دکتر عنایت بخش هایی از مقاله خود در رابطه با سعیدی سیرجانی را که در ماهای پس از انقلاب در نگین چاپ ایران منتشر شد برای حاضران خواند. خانم سایه سعیدی سیرجانی پس از یک سخنرانی و امضای کتاب در گفتگو با رادیو فردا درباره اجرای این مراسم چنین گفت:
یکی اینه که یاد زادروز یک انسان فرهنگی ایران رو داریم زنده نگه می‌داریم. در واقع همبستگی ایرانیان هستش و اون هم در شهری که به اصطلاح نهایت سعی شد در تفرقه انداختن و دور کردن ایرانیان در غربت از همدیگه، و اون خمیرمایه هم میتونه فرهنگ آزادگی ایران باشه. و در واقع به خاطر اینکه من اصلا گریز دارم از اینی که چه میدونم سوالی بکنن که مکان قبر پدر کجاست، نه، او در نوشته هاش زنده هست و پیامش رو رسونده. فقط امید دارم که بخونیم، بدونیم و پاس بزرگان ادب رو داشته باشیم که همین کلید نجات ما هستش.
خانم هما سرشار، روزنامه نگار و برنامه ساز رادیویی ساکن لس آنجلس و مجری برنامه بزرگداشت علی اکبر سعیدی سیرجانی:
من فکر کنم یه دینی داشتیم مردم لس آنجلس به سعیدی سیرجانی که نشون بدن که اون گروهی که در واقع تمام این سالها هم نوشته‌های سعیدی سیرجانی رو خوندن، هم با کارش آشنا بودن، هم حمایت و پشتیبانی کردن از فعالیت‌هاش، و بعدم موقعی که دستگیر شد کمیته دفاع از سعیدی سیرجانی رو درست کردن و سعی در جمع‌آوری و گردآوری همه نوشته‌هاش کردن، مهم بود که یک بار دیگه حضورمون اینجا به صورت محکم و منسجم نشون بدیم. و به نظر من خیلی خیلی هم مهم بود که این کار در لس آنجلس و در دانشگاه UCLA انجام بشه.
پرونده تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های جهان با شکست در برابر تیم اوراوارتز ژاپن بسته شد. در این بازی‌ها که از جمعه گذشته در کشور ژاپن آغاز شد، روز دوشنبه تیم فوتبال سپاهان نایب قهرمان آسیا در دور یک چهارم نهایی در مقابل تیم اوراوارتز قهرمان آسیا قرار گرفت که با به نمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و دور از انتظار با نتیجه 1-3 مغلوب شد و از صعود به مرحله بعد باز ماند. سپاهان در دیدار اول خود در این بازی‌ها با نتیجه 3-1 قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه را شکست داد. بدین ترتیب سپاهان اصفهان با کسب یک پیروزی و یک شکست به کار خود در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان پایان داد. در ادامه این دیدارها و در مرحله نیمه پایانی روز پنجشنبه تیم اوراوارتز ژاپن به مصاف تیم آسمیلان ایتالیا خواهد رفت. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی تیم ستاره ساحل تونس قهرمان قاره آفریقا رو در روی تیم بوکا جونیورز آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی قرار خواهد گرفت. دور آخر از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا روز سه‌شنبه با برگزاری 6 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در این دیدارها در گروه اول پورتوی پرتغال میزبان بشیکتاش ترکیه است و المپیک مارسی از لیورپول انگلیس پذیرایی می‌کند. در گروه دوم چلسی در استانفورد بریج لندن والنسیای اسپانیا را پیش رو دارد و شالکه آلمان میهماندار روزنبورگ دانمارک است. و در گروه سوم رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو به مصاف لاتسیوی ایتالیا می رود و اولمپیاکوس یونان در آتن پذیرای وردر برمن آلمان خواهد بود. ادامه این رقابت ها در گروه های پنجم تا هشتم روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. و خوان لاپورتا مدیر باشگاه بارسلونای اسپانیا اعلام کرد رونالدینیو بازیکن برزیلی این تیم در بارسا ماندگار است و این باشگاه به هیچ وجه قصد فروش او را ندارد. لاپورتا در ادامه افسود رونالدینیو پیشنهاداتی از چند باشگاه بزرگ دنیا از جمله چلسی انگلیس و آس میلان ایتالیا داشته، اما ما یعنی مسئولان باشگاه بارسلونا به هیچ وجه او را از دست نخواهیم داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.